ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 21 جولای سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. سپاه پاسداران خبر داد که 2 تن از نیروهای این نهاد روز یکشنبه در منطقه کشتگان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در درگیری با افرادی که سپاه آنها را تروریستی خوانده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کشته شدگان این درگیری محسن نقیبی اهل کرمانشاه و عبدالخالق درازهی از نیروهای بسیج در سیستان و بلوچستان اعلام شدند. بر اساس این گزارش 2 نیروی دیگر سپاه پاسداران هم در جریان این درگیری مجروح شدند. شهرستان سراوان در 340 کیلومتری جنوب زاهدان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده و شرقی ترین شهرستان ایران است. این شهرستان طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. توییتر اعلام کرد دلیل بستن حساب‌های چند خبرگزاری و رسانه در ایران در روز جمعه اذیت و آزار پیروان بهائیت بوده و حساب‌های مسدود شده با این گونه اقدامات مقررات این شبکه اجتماعی را زیر پا گذاشتند. توییتر روز شنبه اعلام کرد اذیت و آزار بهائیان در این حساب‌ها به صورت سازمان یافته و مداوم بوده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده است. واکنش توییتر بعد از آن است که برخی از این رسانه‌ها این اقدام توییتر را به خاطر نحوه پوشش خبر نفتکش توقیف شده بریتانیا توسط سپاه پاسداران اعلام کرده بودند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. وزیر خارجه آمریکا که در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهوری اکوادور شرکت داشت گفت اگر مقامات ایران بخواهند روشی عادی در پیش بگیرند، ایالات متحده در جهت ایجاد فضایی برای کاهش تنش‌ها گام برخواهد داشت. مایک پومپئو همچنین گفت در این باره با جرمی هانت همتای بریتانیاییش صحبت کرده است. واشنگتن سال گذشته 12 موضوع مورد نظرش را برای محتوای مذاکره با ایران اعلام کرد و گفت حاضر است بر سر این 12 مورد بدون پیش شرط مذاکره کند. تهران برخی از این خواسته ها از جمله برنامه موشکی ایران را خط قرمز خود اعلام کرده است. شرکت‌های هواپیمایی بریتیش ایرویز و لوفتانزا پروازهایشان را به قاهره موقتاً به حال تعلیق درآوردند. به گزارش آسوشیتد پرس، بریتیش ایرویز روز شنبه اعلام کرد پروازهای خود از لندن به قاهره پایتخت مصر را به خاطر ملاحظات امنیتی به مدت یک هفته لغو کرده است. شرکت هوایی لوفتانزای آلمان نیز تصمیم گرفت پروازهایش به قاهره را روز شنبه به دلایل ایمنی لغو کند. این اقدامات بعد از آن صورت می‌گیرد که پس از توقیف نفتکش ایرانی گریس 1 در جبل الطارق و در پیان توقیف نفتکش بریتانیایی توسط سپاه در تنگه هرمز تنش میان جمهوری اسلامی و بریتانیا تشدید شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا روز شنبه در هشداری به شهروندان این کشور درباره خطرات احتمالی تروریستی سفر به مصر به ویژه صحرای سینا اعلام کرد تدابیر بیشتری در برای پروازهایی که از قاهره عازم بریتانیا هستند وضع کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم‌فر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. واکنشی را که نسبت به توقیف نفتکش بریتانیایی صورت گرفته دنبال میکنیم. تحلیلی داریم از واکنش‌های بین المللی به این مسئله.
به نظر نمیاد که تو همین سطح باقی بمونه، هرچند که همه طرف‌ها هم تأکید دارن که نباید آنچنان هم به تنش دامن زد.
نگاهی میاندازیم به پیگیری‌های روسیه برای آگاهی از وضعیت ملوانان روس حاضر در نفتکش بریتانیایی. و نظرات شنوندگان رادیو را نیز دنبال خواهیم کرد. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی ایران همچنان با واکنش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی همراه است. در ایران امروز بیشتر این واکنش‌ها از سوی مجلس، روزنامه کیهان و سفیر ایران در لندن بود. همکارم وحید پوراستاد که این واکنش‌ها را دنبال کرده با ماست. وحید، امروز در مجلس چه خبر بود در این زمینه؟
شاید مهمترین واکنش رو بتونیم واکنش خود آقای لاریجانی رئیس مجلس بدونیم، وقتی که یک نماینده اصولگرا آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر اعتراض کرد به آقای لاریجانی که انتظار داریم شما درباره افتخارات سپاه، این گفته آقای دلیگانی است، در خصوص توقیف این کشتی واکنشی نشون بدید. آقای لاریجانی یک واکنش خیلی کوتاه داشت، میتونیم بشنویم.
دزدی کردن، جوابشو دادن دیگه.
همین پاسخ کوتاه بود که اشاره انگار داشت به اینکه انگلیسی‌ها دزدی کردن و سپاه اومده جوابشون رو داده. در مقابل هم 160 نماینده مجلس واکنش نشون دادن، بیانیه‌ای صادر کردن از اقدام سپاه پاسداران در توقیف این نفتکش بریتانیایی حمایت کردن و گفتن که دولت و رئیس جمهور هم باید موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو بیاد در دستور کار قرار بده.
روزنامه کیهان چی نوشته در این زمینه؟
روزنامه کیهان رو شاید بشه گفت که مدیر مسئول این روزنامه حسین شریعت‌مداری سریع‌ترین و شفاف‌ترین موزه رو تا به امروز نسبت به این ماجرا گرفته. مطلبی رو نوشته و گفته که در اطلاعیه‌های رسمی و اظهارات مقامات مسئول اومدن گفتن که این نفتکش به علت رعایت نکردن قوانین بین‌المللی و مقررات دریایی توقیف شده و اشاره میکنه که به 3 مورد اشاره کردن مقامات، از جمله تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیت یا و توجه نکردن به هشدار جمهوری اسلامی و موارد دیگری رو اشاره میکنه که میگه اینها جزء تخلفات نفتکش ها مقامات اعلام کنه. اما اشاره میکنه میگه این سمسو و رنگ و بوی این حرف ها انفعال رو نشون میده و اشاره داره که بیت صریح اعلام بکنید که ما در اقدامی تلافی جویانه اومدیم این کار رو کردیم به خاطر نفتکش ایرانی که در جبر الطارق توقیف شده.
مقام های وزارت امور خارجه ایران چه واکنشی داشتن؟
وزارت خارجه شاید اولین واکنش مال روز گذشته وزیر امور خارجه ایران بود، گفتگوی تلفنی با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا داشت و به او گفته که اقدام ما بر اساس درخواست سازمان برادر و کشتیرانی ایران بوده با توجه به تخلف کشتی بریتانیایی. البته تصاویری که خبرگزاری تسلیم از این نفتکش نشون میده که نیروهای سپاه پاسداران از طریق هلیکوپتری که بالا سر این کشتی بوده وارد نفتکش بریتانیایی میشن و شناورهایی که اطراف اونجا بوده و هیچ احساس نمیشه که نقض قوانین بین‌المللی صورت گرفته باشه و این کشتی رو میگیرن. البته سفیر ایران در لندن هم حمید بریدی نژاد واکنشی داشته و گفته که دولت بریتانیا باید مراقب نیروهای سیاسی داخلیش باشه که میخوان تنش موجود بین ایران و بریتانیا رو تشدید بکنه.
تازه ترین واکنش مقام های بریتانیا و واکنش های بین المللی به توقیف این کشتی چی بوده؟
نامه کشور بریتانیاست به شورای امنیت سازمان ملل که در اونجا گفته این کشتی در حال حرکت در مسیر قانونیش بوده، شکایت کرده و گفته این اقدام ایران یک دخالت غیر قانونی بوده. البته اشاره کردن گفتن اولویت ما تنش زدایی است و ما به دنبال تقابل با ایران نیستیم. معاون وزیر دفاع بریتانیا هم واکنش داشته، گفتگوی داشته با شبکه اسکای و گفته این کشور باید برای بازنگه داشتن تنگه هرمز در خاورمیانه حضور نظامی داشته باشه. روزنامه دیلی تلگراف هست که واکنشی داشته و گفته که دولت بریتانیا در پی توقیف این نفتکش حامل پرچم اون کشور قصد داره دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بزنه. گفته احتمالاً این اقدامات مثل مسدود کردن منابع و دسترسی های مالی مقامات جمهوری اسلامی است. البته جدیدترین واکنش نسبت به این موضوع وزیر دارایی دولت بریتانیا بوده، فیلیپ همان بوده، که میگه که ایران زیر تحریم های شدیدی قرار داره و افزایش فوری تحریم ها هم در دستور کار ما نیست و البته این اقدام ایران رو اقدامی غیر قانونی دونسته. علاوه بر اینها اگر فرصت باشه، کشور عمان هم واکنش داشته. به هر حال کشور عمان رابطه نزدیکی با ایران و کشورهای غربی داره و از هر دو کشور خواسته که از طریق دیپلماتیک بیان این موضوع رو حل بکنن. و البته واکنش دیگری هم هستش، من نمیدونم چقدر فرصت هست که میشه اونها رو گفته بشه، سازمان ناتو بوده که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده و اعلام کرده که این اقدام ایران ناقض آزادی کشتی رانی بین‌المللی است.
ممنون از وحید پوراستاد که در این بخش از هم برنامه ها همراه ما بود. اما در پی توقیف نفتکش بریتانیای سناین پرو توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و هدایت اون به سوی سواحل ایران، واکنش های مختلفی در عرصه بین المللی به این اقدام ایران صورت گرفت که همکارم وحید پوراستاد به اونها پرداخت. اما در گفتگویی که با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، خواستم که این واکنش ها رو تحلیل بیشتری در موردشون ارائه بده و ابتدا پرسیدم که این واکنش های بین المللی که در وضعیت فعلی فقط به دعوت برای گفتگو محدود شده، تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه برای برطرف شدن مشکل. حبیب حسینی فرد:
به نظر نمیاد که تو همین سطح باقی بمونه، هرچند که همه یه طرف ها هم تأکید دارن که نباید آنچنان هم به تنش دامن زد. ولی خب ایران شاید با این محاسبه که تو بریتانیا دوره انتقال قدرت و انتخاب رهبر جدید حزب حاکم و انتخاب نخست وزیر در جریان و آنچنان مدیریت سیاسی قوی نیست، دست به این کار زده. خب اقدامشان واقعا اینه که اقدام تلافی جویانه است، این نیست که این توجیه حتی که آوردن واقعیت داشته باشه راجب این که این کشتی برخی مقررات بین‌المللی رعایت نکرده. یعنی عمدتاً در مقابله با همون جریانی که در جهان تاریخ پیش رفته و اون توقیف کشتی ایرانی که ظاهراً سوخت می‌برده برای سوریه از طرف بریتانیا توقیف شد در جهان تاریخ، روی مثلا تلافی جویی در رابطه با اونه. ولی خب بریتانیایی‌ها به نظر میاد که اگر بخوان به آرومی هم کنار بیان، به نوعی یعنی دارن ضعف نشون میدن، اونم متوجه به این که همونطور که اشاره شد به لحاظ حقوقی گرچه اقدام بریتانیا هم قابل سواله، ولی ایران هم کارش به لحاظ حقوقی قابل توجیه نیستش و احتمالاً یک سری اقدامات دست خواهند زد. از جمله خب صحبت سر اینه که بریتانیا یا یک سری تحریم ها رو شروع کنند، از جمله اموال ایران رو در بریتانیا توقیف بکنند، یا حتی اگر فشارهای آمریکا بالا بگیره راجع به بازگرداندن تحریم های اتمی در اون زمینه ها آنچنان مثل امروز قاطعیت قبلی رو لازم منفی نشون ندند. و با توجه به اینه که صحبت هم است که ائتلافی داره شکل میگیره در خلیج فارس برای امنیت کشتیرانی، راجع به تشکیل این ائتلاف هم خب بریتانیا یا بیش از پیش پیش بذارن با آمریکا همکاری بکنن و شکل بدن، که اون موقع کار برای ایران خصوص در مانورش در خلیج فارس در عمان بسیار سخت‌تر خواهد شد.
شما یک اشاره کردید به وضع دوباره تحریم ها، من این رو میخوام یه مقدار باز بکنیم. روزنامه دیلی تلگراف میگه دولت بریتانیا در پی توقیف این نفتکش حامل پرچم اون کشور قصد داره دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بزنه. این روزنامه بریتانیایی میگه که وزیران کابینه اون کشور طرحهایی را برای تحریم حکومت ایران ارائه کردن و انتظار میره جرمی هانت وزیر خارجهشون روز یک شنبه مجموعی از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی رو به طور رسمی اعلام کنه. به گفته یه دیلی تلگراف، تحریم‌های احتمالی ممکنه اقداماتی مثل مسدود کردن منابع و دسترسی‌های مالی مقام‌های جمهوری اسلامی رو در بر بگیرن. اگر به این وضع بیفته ماجرا، اگر واقعا بریتانیا دست به این اقدام اقتصادی بزنه علیه ایران، فکر می‌کنید که در حل مشکل اصولاً می‌تونه تأثیری بذاره یا واکنش بدتری رو از ایران می‌تونیم در اون صورت شاهد باشیم؟
نه، به نظر نمیاد بسیار ایران آنچنان به غیر از این اقداماتی که خب تو خلیج فارس انجام میده اهرم های آنچنانی داشته باشه، هرچند که درسته که این تحریم های آمریکا فشارهای سنگین رو اعمال کردن ظرف این مدت، ولی همین که بریتانیا، فرانسه، آلمان اینها حداقل به لحاظ سیاسی کنار ایران وایساده بودند، خودش یک اصطلاح برسات منفذی بود، اینی که همه علیه ایران متحد نشند. ولی اینی که بریتانیا در این راه قدم برداره و یه مقدار فاصله بگیره از مواضع کوبیش. از اون بر خب می‌دونیم که فرانسه و آلمان هم تا حدودی تفاهم نشون دادن، گفتن باید محکم ایستاد در برابر این اقدام ایران. اون موقع ایران همین پراکندگی یا دو دستگی در سطح جهانی راجع به اقداماتی که داره آمریکا پیش می‌بره هم یه مقداری از دست خواهد داد، یعنی بیش از پیش با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی. اینه که غیر ایران به این طرف بیش از پیش باید به این فکر کنه که چجوری کل مسئله رو، یعنی مسائل کلی خودش رو بشینه و حل بکنه، چه از طریق مذاکره چه از طریق باز کردن راه‌های دیپلماتیک، و اینجوری در نظر نگیره که این فشاری رو که آمریکا باش میاره میتونه از طریق فشار با اروپا جبران بکنه. تا امروز اینجوری ایران فکر کرده، حالا چه در مورد منصب اینسکس فشار بیاره چه در مورد مسائل کشتیرانی، این صحبت‌ها اینه که به نظر میاد ایران هم برای ظرفیت‌های مقابله و مانورش تا حدودی به انتها میرسه و راه چاره‌ای آنچنان نداره در برابر این اقداماتی هم که جدیداً شاد شکل بگیره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما در مورد مناسبات سیاسی درون جمهوری اسلامی در قبال توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به رادیو فردا اینطور گفت:
ما شاید یک همصدایی تبلیغاتی هستیم، این به معنی همفکری یا هم عقیده بودن مقامات حکومتی نیست. توقیف این نفتکش یک اقدام به وضوح تنش آفرین هست، یک اقدام به وضوح مخل امنیت ملی، باعث میشه اتحادیه اروپا از ایران فاصله بگیره، بدون شک ناقض حقوق ملت ایران، ناقض امنیت ملی ایران، ضد منافع ملی ایران هست. چهره سیاه و خشن جمهوری اسلامی رو بیش از پیش سیاه‌تر میکنه، کاملا دیگه در افکار عمومی توجیه میکنه که ایران نه تنها حامی تروریسم بلکه به شکل دزدان دریایی رفتار میکنه. بنابراین واضح هست چنین رفتاری تنشها و شکافهایی رو در داخل حکومت ایجاد بکنه. این صداها رو کم و بیش از میان روزنامه های نزدیک به دولت، بیشتر در شبکه‌های مجازی البته میشنویم، منتها فضای تبلیغاتی حکومت که از صدا و سیما شروع میشه تا فرماندهان سپاه و امروز بیانیه 100 خورده ای از نمایندگان مجلس به قدری سنگینه که کسی در داخل جرأت نمیکنه با صراحت با این مسئله مخالفت کنه. فکر میکنم سکوت حسن روحانی تا این لحظه رو از این زاویه باید ببینیم، هرچند که خودم شک دارم که آقای روحانی بعداً با این مسئله مخالفت کنه، فکر میکنم در ظاهر هم که شده بعداً حمایت خواهد کرد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خب در ادامه برنامه نظرات شما شنوندگان رو خواهیم داشت. نگاهی داریم به پیگیری های روسیه برای آگاهی از وضعیت ملوانان روس حاضر در نفتکش بریتانیایی و همینطور گم شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی رو در ایران نگاهی بهش میندازیم. اما الان روسیه میگوید برای پیگیری احوال ملوانان روسی که در کشتی بریتانیایی توقیف شده حضور دارند با مقامات ایرانی در تماسه. همزمان یک روزنامه بریتانیایی گزارش داد روسیه ممکن است به طور غیر مستقیم برای توقیف این کشتی به ایران کمک کرده باشد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سفارت روسیه در ایران اسامی سه ملوان روس که در نفتکش بریتانیایی توقیف شده در ایران حضور دارند را منتشر و اعلام کرد که هنوز نتوانسته با آنها ارتباط برقرار کند، اما برای پیگیری احوالشان با مسئولین ایرانی در ارتباط است و تضمین سلامت و امنیت کل خدمه این کشتی را دریافت کرده. سپاه پاسداران جمعه شب اعلام کرد نفتکش استنا ایمپرو را گویا به دلیل رعایت نکردن مقررات بین المللی دریایی در تنگه هرمز توقیف کرده. اما یک شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی توقیف این کشتی را پاسخی به توقیف کشتی ایران در جبل الطارق خواند. سیاست مداران و دیپلمات های روس تا کنون واکنشی به این اقدام نداشتند، اما با ادامه روند تنش های فزاینده پیرامون ایران بارها هشدار دادند منطقه در آستانه انفجار است. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه آمریکا را متهم کرد که آمدانه به دنبال تجدید تنش با ایران است تا به گفته وی متحدان خود را که تاکنون مخالف روی کرده واشنگتن در قبال تهران بودند در اعمال تحریم و فشار بر ایران همسو کند و همچنین حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. او یک شنبه در فیسبوک خود نوشت هرچند آمریکا و ایران به دنبال جنگ نیستند اما هنگام بالا بردن سطح این بازی اعصاب اقدام تصادفی و یا تحریک طرفین ثالث می تواند منجر به درگیری نظامی شود و به هر حال به نوشته وی آینده این تقابل بسیار مبهم است. آمریکا پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی، موشکی و منطقی ایران شود و این کشور برای دستیابی به توافق جدید جامع و دراز مدت پشت میز مذاکره بنشاند. ایلیا کوسا کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تنش‌ها ادامه خواهد یافت.
از زمان خروج آمریکا از برجام و به ویژه از زمان تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش تمام تحولات در مسیر تنش افزایی بوده. ایران می‌خواهد نشان دهد که تسلیم زور نخواهد شد اما با این رویکرد هرچند که قابل درک است از طرفداران خود به ویژه در میان متحدان سنتی آمریکا می‌کاهد. روسیه نیز از این وضعیت به شدت ناخشنود است زیرا از یک سو متحد ایران است اما از سوی دیگر اقدامات تحریک‌آمیز ایران موقعیت روسیه را پیچیده می‌کند. مسکو همچنین نگران است با ادامه تنش‌ها خاورمیانه منطقه‌ای که روسیه به عنوان عرصه تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک خود برگزیده به آشوب کشیده شود.
در حالی که مقامات بریتانیایی میگویند نفتکش استنا امپرو در آبهای عمان قرار داشت و توقیف آن از سوی ایران با نقض حقوق بین الملل صورت گرفته، روزنامه بریتانیایی ساندی میرور به نقل از منابع اطلاعاتی امنیتی که هویتشان فاش نشده گزارش داد این نفتکش با دستکاری اطلاعات مکانیابیش به سمت آبهای ایران کشیده شده بود و گوی روسیه این فناوری را در اختیار ایران گذاشته. چند سناتور ارشد روس این گزارش را خبر ساختگی خواندند. این در حال است که به تازگی احتمال استفاده روسیه از فناوری پیشرفته برای اختلال در سامانه‌های موقعیت یاب و دستکاری سیگنال‌های جی پی اس مورد توجه بوده و ماه گذشته اسرائیل روسیه را به ایجاد اختلال مداوم در سامانه‌های محورهای جهت‌یابی هواپیماهای خود که در حال پرواز در سوریه و بخش‌های از اسرائیل بودند متهم کرد و آمریکا نیز اعلام کرد منبع سیگنال‌هایی که باعث قطع سیستم نوبری محوری این هواپیماهای اسرائیلی بود از داخل پایگاه هوایی روسیه در سوریه بوده. روسیه این اتهامات را رد کرد اما سازمان غیر دولتی مرکز مطالعات دفاع پیشرفته مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد طی 12 سال گذشته بیش از 10,000 مورد اختلال در محورهای جهت‌یابی که توسط روسیه و اغلب هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به مکانهای حساس صورت گرفته را ثبت کرده. ایران از مدت‌ها پیش مشغول مذاکره با روسیه درباره خرید سامانه‌های رادیو الکترونیک بوده اما هیچ توافقی که حاصل این مذاکرات باشد تاکنون مخابره نشده. از سوی دیگر آمار روستک نهادی که در روسیه بر صادرات فناوری‌های نظامی و غیر نظامی نظارت دارد هاکیست ایران در سال‌های اخیر بزرگترین خریدار محصولات رادیو الکترونیک روسیه بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنند. فقط همینه.
توقیف کشتی های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
جمهوری اسلامی فکر نکنه که با این اعمال شرورانه که تو منطقه تو این 40 سال انجام داده، دخالت در کشورهای دیگه، تشنج آفرینی در منطقه و این مسائل، میتونه از قدرت‌های بین المللی امتیاز بگیره و قصر در بره. اگر این طور بود صدام، قذافی، بشار اسد و عمر البشیر اینا هم میتونستن این کار بکنن و قصر در برن، ولی دیدیم آخر عاقبتشون چی شد. اینها هم در پروندهشون کلف میشه، قدرت‌های بین‌المللی به موقع تکلیف اینها رو روشن میکنن. فقط امیدواریم که به ایران و مردم ایران اون موقع زیاد ضرر وارد نشه.
در خصوص پیام آقای خاتمی در مورد لزوم رأی دادن مردم ایران، بفرمایید که مردم دیگه با رأی دادن شما رو بیمه نمی کنن. برای بیمه دنبال سازمان بیمه‌گر دیگری بگردید.
آقای خاتمی فرمایش کردن که ما باید در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت کنیم و اصلاح طلبا رو تحریم نکنیم و توی انتخابات شرکت کنیم تا اتفاقات بزرگتری رخ نده. اتفاقا ما میخوایم شرکت نکنیم تا این اتفاقات بزرگتر رخ بده، چون دیگه از دست شما خسته شدیم. میخوایم این 40 سال رو به پایان برسونیم، چه با زور چه با صلح. ما همه جوره آماده ایم آقای خاتمی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه شرق با اشاره به نامه‌ای از رئیس دفتر حسن روحانی گزارش داده که 1 میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود به نوشته این روزنامه گم شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
بنابر گزارش روزنامه شرق که روز شنبه منتشر شده، محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است. بر اساس این نامه مبلغ 979 میلیون یورو تعهدات ارزی ایفا نشده وجود دارد که حدود 848 میلیون آن مربوط به کالاهای اساسی و 130 میلیون یورو مربوط به دارو است. در این نامه اعلام شده که 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند به کشور وارد نکردند. به گزارش شرق، محمود وایزی در پیوست این نامه همچنین از بانک مرکزی خواسته است که گیرندگان این ارزها را به سازمان تعزیرات دولتی معرفی کند. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه 25 تیر ماه از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که برخی از وارد کنندگان 2 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت یا فنر قلب دریافت کردند، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کردند. یک روز پیش از این سخنان نیز حسین نقوی حسینی نماینده مجلس گفته بود که وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان از وقوع فساد 50 هزار میلیارد تومانی در پزشکی خبر داده بود. با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت بهداشت این سخنان را تکذیب کرد و گفت 50 هزار میلیارد تومان کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی است. سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار تاثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها، ارز 4200 تومانی را برای واردات اختصاص دادند. از آن زمان گزارش‌های مختلفی در زمینه سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کردند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.